أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از دیروز در تفسیر آیه شریفه ذو العرش المجید گفتیم مقداری در رابطه با عرش صحبت کنیم و احتمالاتی که در رابطه با عرش گفته شده. مقداری دیروز مطالبی عرض کردیم که در مباحث قرآن رب العرش ذو العرش مطرح شده. مرحوم علامه مجلسی در جلد 55 بهار که بحث سماع عالم از جلد 54 فکر میکنم شروع میشه، در این جای بحث نسبتا مفصلی در رابطه با روایات عرش مطرح میکنه. اولا آیاتش رو میارن که وسط کرسی و سماوات و الارض، که اگرچه لفظ عرش رو در این آیه نداره ولی کرسی در بسیاری از موارد همون عرش دانسته شده. علت زمین کرسی خودش به معنای تختی است که بر او می نشینند، لذا عرش و کرسی یک معناست. این رو هم از بحث دیروز اشاره کنم که ما گفتیم عرش یعنی آنچه بر بالای سر گسترده می شود، و تخت رو هم به این جهت میگن که بالاتر از اون سریر پادشاهی، تخت پادشاهی رو سر مردم احاطه پیدا میکرد. به پشت بام هم، به سقف هم عرش میگن، کمان که به زمین فرش میگن. آنچه بر روی زمین گسترده میشه فرش، آنچه بر آسمان گسترده میشه، بالای سر گسترده میشه عرش. در سوره اعراف ثم استوى على العرش، که این همین در سوره رعد هم آمده ثم استوى على العرش، در سوره تنزیل هم وارد شده ثم استوى على العرش، که این آیه متکرر الوقوع در قرآن. در سوره یونس داره ثم استوى على العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه، که یه تتمه ای داره. در سوره هود داره و کان عرشه علی الماء، در طه که خب معروفه الرحمن علی العرش استوى. در سوره مؤمنون قل من رب السماوات من رب السماوات السبع و رب العرش عظیم. در سوره فرقان ثم استوى على العرش الرحمن، کانه فاعلش رو اظهار کرده، فاسأل بهی خبیر. دوباره رب العرش العظیم. یه سری هم دیروز گفتیم که و یحمل عرش ربک یومئذ ثمانیه، یا در سوره حدید دوباره ثم استوى على العرش داره، ظاهرا چهار بار این تعبیر به کار رفته در قرآن. در این باره این سوال هست که عرش به چه معناست. عرش رو اشاره بکنیم که به چه معناست، بعد وارد احتمالات کرسی هم بشیم. ظاهرا عرش و کرسی رو اگر یکی گرفتیم یا متفاوت گرفتیم با هم فرق میکنه. مطابق اون چیزی که میشه استقصا کرد ممکنه بیشتر هم باشه، تا اینجایی که آدم استقصا میکنه 11 معنا در کلمات مفسرین و علمای علوم وحیانی در رابطه با عرش مطرح شده. 6 احتمالش رو مرحوم آقای مجلسی در همین جلد 55 صفحه 37 مطرح میکنه. و پنج احتمالش هم میشه استفاده کرد، یکیش رو از خود فرمایشات ایشون یه جای دیگه استفاده کرد که شش احتمال رو ایشون ترک کرده باشه، و یه احتمالات دیگه هم دادند، یه دو احتمال در کلمات حضرت امام، یه دو تا احتمال هم در کلمات مرحوم علامه طباطبایی طرح شده در جاهای مختلف نقل شده، امام خودم دیدم مولا طباطبایی گزارش شده، یه دو احتمالات متعددی در مسئله میشه طرح کرد، 11 احتمال رو و 11 قول رو میشه گفت. در صفحه 37 آیه مجلسی میفرماید که اولین احتمال در رابطه با عرش و کرسی عبارت است از این که بگیم ظاهر ظاهرش رو اخذ کنیم، بگیم ما فوق سماوات، بالای همه سماوات یک جسم بسیار عظیمی وجود داره، چهار پایم داره، مربع هم هست، اون بالاست و اون کرسیه، یه چیزی هم گنده‌تر بالاش عرش، واقعا جسمه، چطور ماه و خورشید و اینا هستند، تمام اینها دارای یک توپ میشن در ازای اون جسم بسیار عظیمی که اون بالا هست. خیلی هم آقای مجلسی هم ظاهرش اینه، این قول رو آخرش هم میپسنده، میگه روایات زیادی هم به نفعش وجود داره، در روایاتی که داره حالا بعضیاشو ببینیم، مثلا روایتی که ای در این زمین آورده ایشون که میگه که روایتی از امام صادق انه قال از حضرت سوال میشه مس سماوات و الارض اندل کرسی، حضرت میفرماید سماوات و ارض ما نیست اندل کرسی، در همه آسمان ها و زمین و اینا در برابر کرسی، الا که حلقت خاتم فلفی فلاته، همه اینا مثل یک انگشتریست در یک بیابان، و مل کرسی اندل عرش الا که حلقت فلفلات، تازه اونم در برابر عرش، تازه مثل یک انگشتره. این هم در این مورد دوباره روایتی است که از سماوات و الارض و ما فیه ما من مخلوق، هر چیزی از سماوات و الارض و ما فیه ما من المخلوق، تمام مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین و همه هست، فی جوف الکرسیه، یعنی توی همین زیر کرسی قرار داره. پس احتمال اول این بگیم عرش و کرسی دو جسم، تعبیر آقای مجلسین، جسمان عظیمان، خلقهم الله تعالی فوق سبع سماوات، بالای همه اینها خلق شدند. خب اینو بیاییم که سبع سماوات داریم ما، از اون طرفم میگفتن افلاک دهگانه، سماع هشتم کرسی، سماع نهم مثلا عرش، سماع دهم یا عرش، فلک الافلاک بعضی میگن همون فلک الافلاکه. این پس احتمال اول که بگیم نه خود فلک نیست، دو تا جسم هم، دقتا بکنید چرا فلک الافلاک نیست، اون قول دوم میشه، چرا فلک الافلاک نیست، در اینکه اینا مربع، فلک الافلاک دایره است، توپ ماننده، یا توپ یعنی گرده طبق هیئت بطلمیوسی، اینا نه، تعبیرشون اینه که به هر حال و ظاهر الاخبار تدل على خلاف این که بگیم اینا فلکن، چون میگن الحکمای از امون ان الکرسی و الفلک الثامن و العرش و الفلک التاسع، این هشتم اون نهمه، ولی از ظواهر اخبار بر خلاف این مطلب. چرا؟ من کونه ما مربعین ذاتی قوائم بر ارکان، دوتا مربعند که دارای پایند، دارای رکنند، دارای قائم یعنی پشتیند، به طوری وسط آسمون مثلا هست. خب این قول اول گفتم کسی هم مثل مجلسی برید ببینید به این آخرش گرایش داره، میگه ظواهر همینو میگه، خب دلیلی هم بر رد ظواهر نداریم. امروز خب ما دلیل بر ردش داریم، حداقل چون این مسئلهی کشف نشده. البته ممکنه کسایی بگن که نه شما هنوز اونو کشف نکردید، مثلا فرض کن صدها هزار میلیارد سال نوری با ما فاصله داره، هنوز اون نور شما نرسیده، یا اصلا نور نداره که بخواد مثل ستاره نورش به شما برسه. ولی طبیعتا خیلی با طبیعیات جدید سازگار نیست. این قول اول، پس قول اول دقیقاً به ظواهر اخذ میکنه، روایات زیادی هم به نفعشه. اینجا ایشون تقریباً 61 روایت رو برده، خیلیش به نفع اینه، میگن پایه داره، پشتی داره، لابد و شکشه داره، یه چیزی رو بالاخره تخبیه تخبه تا تخبه بس کن تیه علیشا، اونم یه تخبیه اون بالا که وجود داره، منطقه خیلی بزرگ دیگه، اینقدر بزرگ که کل جهانه، ماده مانند انگشتر در برابر یک بیابان. دومین قول که اینشون صفحه 5 اینو نقل میکنه، قولیست که از مرحوم میرداماد نقل کرده. میگه مرحوم میرداماد در تعلیقاتش بر من لا یحضر الفقیه اونجا نقل کرده که عرش فلک الافلاکه و خود فلک الافلاک که آخرین فلک باشه، پایین ترش فلک البروج تعبیری که میکنند، اون فلک الافلاک فلک دهمه، این فلک دهم که بالاترین فلکه و دیگه سقف عالم هستی است، اون عرشه. ایشون البته میفرماید که خب ما قرینه داریم برای این که اینها پایه باید داشته باشه و چارچوب داشته باشه و مربع باشه. یه توضیحاتی هم کرده که این که گفتن مربعه یعنی چی در اون مورد چی میاد چی نمیاد، این هم قلوم بود. قول سوم میگن اصلا عرش به معنای علم، عرش الهی یعنی علم الهی، یهو از اون حالت ماده میاد به حالت صفات نفسانی الهی. و ایشون میگه بر این مطلب ما روایاتی هم معید داریم، روایتی از معانی الاخبار نقل میکنه که در روایت معانی الاخبار این به نفع این علم مطلب نقل شده که در اونجا این مسئله آمده که عرش خداوند به معنای همین علم الهی باشه. سومین احتمال، چهارمین احتمال، بگیم عرش به معنای اون ملک و قدرت یا سلطنت یا احاطه الهی است، چون سلطنت یعنی مسلط، احاطه که در معنای عرش گفتیم خابیده به نوعی بیروز اشاره کردیم، بگیم عرش به معنای سلطنت الهی، احاطه الهی، اشراف الهی، ملک الهی، یا حتی ملک، ملکیتی که داره، البته ملکیت اعتباری نیست، ملکیت حقیقی است. پس عرش رب یعنی مالکیت رب، یعنی سلطنت رب، یعنی احاطه رب. احتمال پنجم دوباره برمیگرده به این که بگیم عرش الهی جمیع مخلوقات خدا، همه مخلوقات، همه با هم، لذا کل جهان هستی عرشه. حالا از مجردات دیگه زمان بیا، پس یک خدا داریم و یک غیر خدا در عالم، این غیر خداها همه عرشه. الرحمن و علی العرش استوا، یعنی بر تمام موجودات استیلا پیدا کرد. حالا این از کوچکترین ذره هیولای اولا بگیر تا بالای همه چیز زیر مقام ربوبی، همه عرشن. یکیش میخ عرشه، یکیش چوب عرشه، یکیش صندلیشه، یکی پشتیشه، یکی بله هر حرفی یک کاری توش هست. این هم احتمال چند و پنج. احتمال ششم این که بگیم همین کل نظام هستی، ولی به سراغ این که این رو چهار پایه بکنیم نریم، چون در احتمال قبلی چهارم که تو کلام مجلسی است آمده که اینها کل نظام هستی است، ولی به نوعی هم تلاش داره برای این که این چهار پایه‌ش رو درست کنه. در احتمال بعدی که احتمال ششم میشه همونه که تو کلمات آقای طباطبایی گزارش شده، منتها چهارپایه نداره. ممکن هم است بگیم دو تا به یکی برمیگرده، دو احتمالش نکنیم، بگیم کل نظام هستی. احتمال بعد که به بیانی میشه گفت احتمال ششم، به بیانی میشه گفت هفتم، بگیم عرش به معنای صفات کمالیه خداست. در احتمالات قبل یکیش بود علم الهیه، یکی بود سلطنت الهیه، بگیم نه همه صفات الهی عرش الهیه. تعبیرشون اطلاق العرش علی کل صفت من صفات کمالیت و جلالیه. چرا؟ اِن کل منها مستقر لعظمته و جلالته، همش محل استقرار عظمت خداست و صفات الهی، هم علم، هم قدرت، هم فرض بفرمایید حکمت، هم سمع، هم بصر، هم اراده، هم حیات، همه اینا عرش الله. این شد احتمالش هفت. احتمال هشتم این که بگیم عرش قلب اولیاء و انبیاء و کملین از عباده. عرش خدا قلب مؤمنینه. حالا میخواد اینا انبیاء باشن، میخواد اولیاء باشن، میخواد کمل مؤمنین باشن. فإن قلوبهم مستقر و محبتی و معرفتی. احتمال بعد بگیم عرش به معنای مقامی است که از اونجا اوامر و نواهی صادر میشه. حالا اون کجاست؟ مقام آمریت، مقام ناهیت، ناحویت، مقامی است که در او خداوند استقرار پیدا میکنه و امر و نهی میکنه. امر و نهی ها علی القاعده امر و نهی اعتباری مراده. اینم در رابطه به آقای طباطبایی گزارش شده. تا حالا شد نه احتمال. دو احتمال هم تو کلمات حضرت امام مطرحه. یکی امام میفرمایند که عرش مراد عالم واحدیتی که به تعبیر ازش میشه مقام لاهوت، یعنی به تعبیری باز دوباره فیض اقدس، تجلی ذات در ذات. حالا این تعابیری است که تو عرفان مطرح شده و جای خودش بحثاشو گفتیم. تجلی اول، تجلی ذات در ذاته که ازش مقام واحدیت، یعنی مقام اسماء و صفات پدید میاد، که اعیان ثابته در اوست، اعیان و صفات در اوست و اسماء و صفات در اوست، و در اون مقام، اون مقام یک مقام خارجیت داره طبق نظر عرفا، میگن عرش اونه. و قول آخر بگیم نه، مراد فیض مقدسه نه فیض اقدس. فیض اقدس تجلی ذات در ذاته که باعث پیدایش عالم لاهوت میشه. فیض مقدس همون وجود منبسطه، یعنی اون وجودی که از اسماء و صفات به سمت پایین همه عالم و شراشر عالم رو موجود میکنه. شعری که خوندیم همیشه، این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد، یک فروغ که در جام افتاده و این فیض مقدس. که اون وقت امام اینجا میگن این چهار اسم رحمان و رحیم و رب و مالک، اینها این عرش رو بردوش میکشن. و البته دیگه طبیعتا دیگه چهار پایه و مربع و اینا نیستن، اصلا در اون مقام، مقام تجرده، تجرد تامم هست و موجودات رو میاره. وجود منبسط یا فیض مقدس که اینم قول آخر میشه. این قول آخر با قول شش و هفت که همه موجودات عالم باشه تقریبا همسانه. یه ممکنه بینش فرقهایی بذاری. در نتیجه بگیم کل نظام هستی عرشه. این دور فیض منبسط با او سازگاره و میشه گفتش که این هم در کلمات مجلسی به یه بیان متکلمانه آمده، در کلمات مرحوم آقای طباطبایی به بیان فلسفی اومده، در کلمات امام به بیان عرفانی اومده. این سه، این احتمال به یک مطلبی است که به سه بیان و سه نوع تقریر زبان و ترجمه متکلمانه یا زبان فیلسوفانه یا زبان عارفانه بیان شده، تقریبا یکی است. اما احتمالات متعددی که در این مسئله مطرحه و دیگه حالا ما واقعیتش اینه که وارد این که کدوم درسته یا غلطه نمیشیم، به خاطر اینکه شاهدی بر مسئله نداریم. چندین بارم گفتیم که ما اینجور امورات رو توان وسیلهی برای راستی آزماییش نداریم. گزارشیست بزرگان کردن مبتنی بر مقدمات شهودی یا مقدمات علمی خودشون، و بعضی هاشن مبتنی بر همین روایاتی که مطلب مطرح شده ازش. طبیعیست که میشه مطمئن بود تقریبا که اون احتمال اول که جسم عظیمه و اینها منتفیست، کما اینکه میشه مطمئن بود به اینکه فلک الافلاک و اینا نیست، به خاطر اینکه اون اصلا هیئت بطلمیوسیز اصلا موضوعا منتفیست، دیگه فلک الافلاک و فلک البروج و اینا دیگه وجود نداره. در نتیجه باید یا وارد سیاق عالم بشیم به یه نوعی، بگیم عرش یعنی موجودات عالم، حالا یا جمعن همشو یا قلب مؤمن یه جوری اینجوری، یا اینکه بریم در صفات الهی. در صفات الهی هم دوباره دو احتمال داره، یک صفت خاص بشه مثل علم یا مثل سلطنت و ملک، یا اینکه همه صفات. پس به این بیان اگه جمع‌بندی کنیم از این 11 احتمال، دو احتمال باقی میمونه، دو تا سرشاخه اصلی باقی میمونه. یا عرش چیزیست خارج از ذات الهی، یا چیزیست مربوط به شؤون ذات الهی. اگر خارج ذات الهیست، یا همه عالمه، همه عالم وجود، شراشر وجود که همون فیض منبسط باشه، یا احیانا یه چیز خاصی مثل مثلا قلب مومن که تو بعضی روایات شاهد برشته. اما اگه مربوط به شؤون الهی است، یعنی مقام واحدیت، دوباره فشار احتمال پیدا میکنه، یا اسم خاصی است که علم باشه، یا اسم خاصی است که محیط باشه، یا اسم خاصی است که ملک باشه، یا مجموع صفات به نحو حالا عام مجموعی میشه لحاظش کرد، میتونید به نحو عام استقرانی لحاظ بکنیم، هر صفتی در حقیقت عرش خاص خودشه. پس عرش از این حال خارج نمیشه که یا یه چیزیست در عالم یا در مجموعه شؤون الهی، که البته حسرم چون حسر عقلیست قبل اینم که وارد بشیم همین دوتا بشه قصاره سیدرش مطرح نبود. خب این تمام. بعد نکته‌ای که وجود داره صفت مجید، ذوالعرش المجید. لغت مجد به معنای بزرگی، عزت، شرف، عظمت و اینجور اموره. ولو این که برخی از لغویین صاحب این قاموس میگه هر عظمتی مجد نیست، اون عظمتی که ناشی از کرم و بخشش باشه مجده. ولو مثلا نفری خیلی هم عظیم باشه، قدرتمند باشه، مجید نیست. مجید اون کسیست که دارای عظمت، عظمت ناشی از بخشش، کرم، جود. البته من این رو در دفاع شد تو کلمات قدمای از لغویین پیدا نکردم. راغب اصلا میگه مجد یعنی گستردگی در کرم، که شاید مرحوم قریشی در قاموس این مطلب رو از راغب گرفته که یعنی گستردگی در کرم، ولی همینم خیلی از لغویین به راغب نقل کردن که این درست نیست، بلکه هر شرافت و بزرگی و عزت و عظمتی در عرب مجده. الزاماً لازم نیست که این سررشتش و ریشش در بحث کرم و جود باشه. لغت مجده یعنی بزرگوار شد. مجده فلانن اگه متعدی به کار بره لازم بود میشد بزرگوار شد، اگه متعدی به کار بره یعنی بر او در عزت چیرگی یافت، جلو زد. مجد زید و عمران یعنی زید بزرگواریش از عمر جلو زد. یه مجد رائی الابل هم داریم که چوپان گوسفندان را مجده کرد. حالا مجده اونجا یعنی شنی علوفه داد، شاید اونم به نوعی باشه یعنی مثلا بزرگواری کرده، کاری در لطفی در حقشون کرده، کاری در حقشون انجام داد. خب در رابطه با اسماء الهی یه اسم داریم ماجد، یه اسم داریم مجید، که هر دو در مورد خدا صدق کرده و گفته شده، الله الواحد الماجد و مجید. دوباره هم این به صورت اسم خدا در قرآن به کار رفته که یکی همینجاست ذوالعرش المجید، چون از ذوالعرش المجید دو نه ذوالعرش المجیده، که البته اونم قرائت داره خواهیم گفت. یه قرائت هم اینه که ذوالعرش المجیده، عرشی که مجید است، ولی قرائت مشهور هست ذوالعرش المجیدو، یعنی خدایی که یبده و یعید، غفور و ودود، ذوالعرش و مجید. نه اینکه عرش مجید، هم صاحب عرش است و هم مجید است. دو بار هم، یه بار هم در آیه دیگه به کار رفته انه حمید و مجید، دو بار هم به عنوان صفت قرآن در آیات به کار رفته. واف دل قرآن المجید، یه آیه دیگه هم داریم که بل هو و قرآن مجید که درش به کار رفته. حالا در وقت قرآن هم، چون قرآن هم عظمت داره، شرافت داره، بزرگی داره، عزت داره، حتی به بیانی میشه گفت اگر گفتیم کرم داره، یعنی اینکه کسانی که باش کار میکنن بالاخره به بزرگواری او ازش جودش ازش کسب فیض میکنن، یه بحر زخاریست که ازش میشه مطالب مختلفی رو استفاده کرد. اما برگردیم به آیه ببینیم که تناسب این آیه در این میانه چیه. خاطرتون باشه دیروز اشاره کردیم به اینکه سیر آیه سوره بروج این گونه است که ابتدا یه گزارشی میده از وضعیت اصحاب اخدود که اینها چه آدمای بدی بودن، مؤمنین رو میکشتن، مؤمنین رو آزار میدادن. بعدش شروع میکنه به وعید دادن، به این که باید مراقب باشن اصحاب وعید و کسانی که آدمهای بدی هستن. فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحریق. بعد دوباره مژده‌ای به اهل توبه میده که اگه اینا توبه بکنن لهم جنات تجری من تحت الانهار. بعدم میگه فکر نکنید زورمون نمیرسه، نه اگه قرار باشه وعده بدیم وعدمونو میتونیم عمل بکنیم، اگرم قراره وعید بدیم و آزار بدیم و اذیت کنیم و بتونیم شکنجه بکنیم یا حالا تعابیر صافتری به کار ببریم عذاب بدیم، ما ان بعد شرط بکل شدید زورمون میرسه. کمه یه سوال مقدری میگفتیم مطرحه که آقا ما قراره دوباره ما اعاده بشیم، یه بار مردیم که خاک میشیم. میگن نه انهو حلیب دو دیعید برتونم میگردونه. بعد اینجا صفاتی رو شروع میکنه که گفتیم با حرف رو خوبه اینجا بیانش بکنیم. اینجا پنج صفت برای خدا بیان میکنه و این پنج صفت بسیار مهمه و چقدر هم واقعا زیبا بیان شده، چون قرار بر چیه؟ قرار بر اینه که بگه خدای سبحان کسیست که قرار وعده بده، وعیدم بده، وعید و وعدش هم عمل بکنه و شما رو هم دوباره برگردونه. بعد از این که مردید، چرتتون برد، خوابتون برد، دوباره برتون میگردونه. خب کی میتونه این کارو بکنه؟ باید پنج صفت داشته باشه. یک، اولا علاقمند به عبد باشه، چون اگه علاقه نداشته باشه که شما او رو دوست داشته باشید برگردید به او، خب این دیگه نعمت به شما نمیده، پس ودوده. دو، این که بتونه بگذره، پس قفوره. سه، سختگیر نباشه، اذیت نکنه، بخیل نباشه، پس مجیده. چهار، اینکه توانا باشه، فعال لما یریده. و پنج، اینکه علمش هم داشته باشه، بدونه ذوالعرش احاطه داره. پس علم داره، ذوالعرش، قدرت داره، فعاله، دلسوز کرم داره، مجید، میتونه ببخشه، غفوره، علاقمندم هست که احیانا بتونه اگه کسی برگشت ببخشه، ودوده. چون یکی از معانی ودود دیروزم اشاره کردیم معنای خیلی قشنگ ودود اینه که بگیم متودد. یعنی چی؟ یعنی دلش میخواد که مابقی او رو دوست داشته باشد، یا به تعبیری دلش میخواد که مابقی به او متمایل باشند. محبوب نیست، محبم نیست، مایله که دیگران به او مایل باشند. یعنی دلش میخواد، طالب دوستی دیگرانه، میخواد به او علاقه نشون بده. این پنج صفت باید اینجا میبود تا این ساختار کامل بشه، چون اگه طرف بره حضرت عالی خیلی خوب ما را برگردونی، اما ذات اذیت کنی داری، خود میگه آقا برتون میگردونم توبه بکنید یا نکنید میزنم. این میگه اینجور نیست، قهور هستی. میگه اصلا چی میگه؟ شاید دلت نمیخواد من بیام سراغت. میگه من ردودم. میگه شاید کجا میدونی که من خوبم یا بد؟ میگه ذل عرشم، احاطه دارم. میگه شاید زورت نمیرسه به ما کرامت بکنی. میگه فعال لما یریدم. میگه خب شاید بخیل باشی، همه را میدونی، دست نره به بخشش. میگه نه، من مجیدم، من توان بخشیدن دارم، بخیل نیستم. این پنج صفت بسیار مناسب این ساختار انتخاب شده. خب این همی نکته. نکته آخر بحث امروز، بحثمون در قرائت مجید که گفتیم یکی از احتمالاتش اینه که بخونیم ذل عرش مجید، یعنی صفت بخونیم برای عرش. یه احتمال اول باشه با اون که مثلا صفات الهی رو چرا به غیر نسبت میدید؟ تو عربا میدونید الان تو ایران مرسوم اسم آدم ها رو مجید میذارن، حمید، مجید. عرب ها بسیار نسبت به این مسئله حساس. عرب ها عبدالحمید و عبدالمجید میذارن، عبد میذارن، چون مجید و حمید رو اسم خدا میدونن. البته بی خود میگن، چون به خاطر این که حالا اسامی الهی هم باشه نسبیه این امور، مثل علی. خب علی هم از اسماء الهیه، اسم هم میذارن، خودشون هم میذارن اسم بزرگان خودشون و بزرگان اسلام هم بوده. ولی اونها مثل این که ما چطور اسم یک کسی الله نمیذاریم، الله نمیذاریم دیگه، مثلا بگیم اسم این آقا اللهه. الان که یک کسی گفتن با استوالحسن اصفهانی نامه نوشته بود، الغاب داده بود دیگه، هر چی گفته بود دیده بود کمه، نوشته بود الله العلماء دیگه، نوشته بود چیزی نوشته، گفته بود ایشون الله العلماء است. اما اونا مجید نمیذارن. متا در اینجا معلوم میشه اتفاقا نه، مجید اسم انحصاری خدا نیست، چون قرآن مجید داریم، عرش مجید هم پیدا میشه دیگه، پس صفت نسبی است. البته مجید علی الاطلاق خدای سبحانه، کمان که علی علی الاطلاق هم خدای سبحانه، کریم علی الاطلاق هم خدای سبحانه، ولی اسم بر بقیه هم قابل صدق. اما این المجید در اینجا به نحو قرائت مکسوره که بشه صفت عرش، قرائت دو نفر از قراء معروفه، کسایی و حمزه. حمزه ابن حبیب زیات که یکی از قراء معروفه، این هم ظاهرا شاگرد امام صادق هم بوده و امام کوفی هاست، تو نیمه اول قرن دوم جز بزرگان قراء کوفه است. اما نکته مهمی که استاد حمزه استاد کسایی هم است، یکی از قراء سبع. ما البته چندین بار تا حالا بحث قراء سبع و راویانشون و اینا رو گفتیم که معروف ترینش که الان ما داریم و میخونیم قرائت حفص از عاصمه، منتها قرائت ورشزنافع هم توی شمال آفریقا معروفه. قرائت های بقیه بسیار قرائت های کم رونقی است، کمتر بهش اقبال میشه، ولی اون قرائت همزم هست. حالا تفاوت این قرائت به بقیه چیه؟ اینا دیگه رستش تو علوم قرآن بلدم نیستم، من باید اونجا دید که این فارق اینها ریزکاریاش با هم چیه با ایناست. خدا نکته ای که وجود داره گفتم اگر به قرائت حمزه بخونید نمازتون درست نیست. اینو بعضی از فقها من امروز دیدم گفتن که قرائت حمزه رو فقها قبول نمی کنن، میگن درست نیست. حالا چه بوده، چرا، چیه چیزایی رو گفتن ها و میچسبونه، دیدم نگام بکنید، مقالات مفصلی هم ازش هست، من امروزم دیدم دقیقا چه چیزایش هم محتاج تسلط بر این اصطلاحات تجویدی و اینها بود. قبل های اصطلاحات خوندیم من یادم رفته بود چیه، که این قلب چی میشه اون اونجا میاد و اینا، متوجه هم نشدم که حالا چیه. منتها الان خوبیش بین خیلی از اینا دارای صوت هم هست، یعنی کسایی که مثل این میخونن مثل اون میخونن میشه اونا رو هم گوش داد و ازش مطلع شد. در هر صورت خیلی بحث ما نیست، ما اینجا در بحث تفسیر بحث قرائت ها رو مطرح نمی کنیم چون بلدم نیستیم. لذا در بحث اینجا این رو گفتن اما که دو نفر از قراء بسیار معروف اینجا ذوالعرشل مجید خوندن. خب بعدی فعال لما یرید، آیه فعال لما یرید هم از نظر اجزا نکته خاصی نداره، ولی از نظر تجزیه ترکیب نکته داره که اینا کدومش به کدوم مربوطه، آیا مبتدای مؤخره یا خبر مبتدای محذوفه چیست. فردا راجع به اون صحبت میکنیم و بعدش هم انشاءالله وارد آیه بعدش میشیم.